ساعت 19 در ایران است. همراه مجله شامگاهی رادیو فردا شدید. شامگاه چهارشنبه است، دوم بهمن ماه 1398. خوش آمدید به این مجله. سلام و درود گرم ما را از شهر پراگ، پایتخت جمهوری چک در اروپای مرکزی پذیرا باشید. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود. در یک ساعت پیش رو موضوعات متنوعی رو در این مجله شامگاهی بررسی خواهیم کرد، اما پیش از اون مروری بر تازه ترین خبرها با همکارم رضا جمالی.
ممنون. شبتون بخیر شنوندگان گرامی. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به سه کشور فرانسه، بریتانیا و آلمان در مورد پایداری آنها به برجام هشدار داد و گفت که اگر آنها تعهدی را زیر پا بگذارند مسئول تبعات آن خواهند بود. آقای روحانی بدون اشاره به این تبعات گفت که این سه کشور پس از خروج آمریکا از برجام 11 تعهد به ایران دادند و هیچ یک را اجرا نکردند. حسن روحانی در بخش دیگری از سخنرانی روز چهارشنبه خود در جلسه هیئت دولت بار دیگر تأکید کرد که ایران به دنبال دستیابی به سلاح هسته‌ای نیست. او در این حال کاهش تعهدات برجامی ایران را مطابق مفاد این توافقنامه توصیف کرد و گفت اگر اروپا به تعهد خود عمل کند، ایران نیز به تعهداتش باز خواهد گشت. سه کشور بریتانیا، آلمان و فرانسه مکانیسم حل اختلاف در برجام را فعال کردند که با واکنش تند ایران روبرو شده است. در همین حال امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه بار دیگر بر لزوم عدم دسترسی ایران به سلاح هسته‌ای تاکید کرده است. آقای مکرون که برای یک دیدار رسمی به اسرائیل رفته است، در این حال گفت که فرانسه خواستار خودداری از هر گونه تنش نظامی در خاورمیانه است. دفتر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل پس از ملاقات او و امانوئل مکرون اعلام کرد که گفتگوها بر محور برنامه اتمی ایران و امنیت منطقه متمرکز بوده است. به گفته دفتر نخست وزیر اسرائیل، آقای نتانیاهو از آقای مکرون خواسته که فشار بر ایران به دلیل نقش آن کشور در منطقه را افزایش دهد. اسرائیل و شماری از کشورهای منطقه حکومت ایران را به دخالت در دیگر کشورها و ایجاد تنش در خاورمیانه متهم می‌کنند، اما تهران این اتهامات را رد کرده است. قرار است رئیس جمهوری فرانسه روز چهارشنبه با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین نیز ملاقات کند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در یک کنفرانس خبری در داووس سوئیس جراحات سطحی 11 سرباز آمریکایی در پایگاه عین الاسد عراق را تایید کرد. آقای ترامپ گفت که شنیده است این سربازان سردرد و چند مشکل دیگر داشتند، اما هیچ کدام از آنها جدی نبوده است.
I heard that they had headaches and a couple of other things, but I would say and I can report it is not very serious.
سپاه پاسداران ایران روز 18 دی در واکنش به کشتن قاسم سلیمانی از طرف نیروهای آمریکایی پایگاه عین الاسد در نزدیکی بغداد را هدف حملات موشکی قرار داد. یک هفته بعد از این حمله، فرماندهی مرکزی آمریکا در 26 دی ماه اعلام کرد که 11 سربازان کشور تحت مداوا قرار گرفتند. ایران در نخستین ساعات حمله به این پایگاه نظامی ادعا کرد که بیش از 80 سرباز آمریکایی را کشته است، ادعایی که از طرف فرماندهی ارتش آمریکا و عراق تکذیب شد. سعید حاجیان فرماندار شادگان حمله مسلحانه به عبدالحسین مجدمی فرمانده بسیج دارخوین را تایید کرد. خبرگزاری برنا به نقل از آقای حاجیان گزارش داده که فرمانده بسیج دارخوین شامگاه سه‌شنبه حین بازگشت به خانه‌اش از طرف افراد ناشناس و نقابدار هدف حمله مسلحانه قرار گرفته و کشته شده است. به گفته مقامات محلی، تحقیقات ویژه قضایی و امنیتی برای یافتن عاملان این حمله مسلحانه آغاز شده است. دارخوین در مرکز شهرستان شادگان در استان خوزستان و در میانه بزرگراه اهواز آبادان واقع شده است. هنوز هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. و خبر آخر این که ده‌ها تن از سینماگران ایران در یک اقدام جمعی و همزمان جشنواره فجر را تحریم کردند. شماره از این هنرمندان بیانیه‌ای تک جمله‌ای در صفحه های شخصی خود در اینستاگرام منتشر کردند که میگویند ما به جشنواره فجر نمی رویم. تا کنون 139 نفر از سینماگرانی مانند تخمینه میلانی، جعفر پناهی، محمد رسولوف، محمد علی سجادی و مهوش شیخ الاسلامی به این حرکت اعتراضی پیوستند. این اقدام جمعی سینماگران پس از آن رخ داد که اقدام شخصی برخی سینماگران در تحریم جشنواره فجر در اعتراض به سرنگونی هواپیمای مسافربری توسط سپاه پاسداران با واکنش شدید برخی مقامات و رسانه‌های نزدیک به سپاه مواجه شد.
سپاسگزارم از همکارم رضا جمالی که ما رو در جریان تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان قرار داد. البته خبرهای بیشتر در radiofarda.com در دسترس شما خواهد بود. در این مجله شامگاهی تا 8 شب در ایران از یکی از خلبانان هواپیمایی اوکراین درباره جعبه سیاه و تاثیر سرنگونی پرواز 752 بر خلبانان میگوییم.
تصوری که واقعا هواپیما رو با موشک ضد هوایی بزنه، اصلا چون احساس میکنه این حالت عدم امنیت ایجاد میکنه واسمون.
نامه سرگشاده سازمان گزارشگران بدون مرز درباره تهدید روزنامه‌نگاران ایرانی، نامه‌ای به رهبران 7 کشور.
باید خبرنگاران خود اقدام کنند، شکایت کنند و در این عرصه از این کشورها باید از اقدام خبرنگارها در چارچوب همان قوانین و تعهدات بین‌المللیشون حمایت کنند.
و نگاهی داریم به گفته‌های یک نماینده مجلس که وعده پاداشی 3 میلیون دلاری برای قتل دونالد ترامپ داده است.
اینجور اظهار نظرها هم در تمام 4 دهه گذشته بوده و میلیاردها دلار مردم ایران هزینه دادن بابت.
همراه ما باشید، بسیار بیشتر از اینها خواهید شنید. دو هفته از سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی توسط موشک سپاه پاسداران میگذره و بحث‌ها بر سر نحوه انجام تحقیقات در این باره همچنان ادامه داره. در ابتدای این مجله شامگاهی مروری داشته باشیم بر تازه‌ترین گفته‌ها در این زمینه از همکارم مهتاب وحیدی راد.
با گذشت 2 هفته از سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی توسط موشک‌های سپاه پاسداران، بحث‌ها بر سر روند تحقیقات همچنان ادامه دارد. سخنگوی شرکت جنرال الکتریک آمریکا به خبرگزاری رویترز گفته این شرکت معافیت‌های لازم از تحریم‌های آمریکا را برای حضور در تحقیقات مربوط به هواپیمای اوکراینی دریافت کرده است. جنرال الکتریک به همراه شرکت فرانسوی سفران در پروژه مشترک با نام CFM سازنده موتورهای نسل جدید بوئینگ 737ند. هواپیمای مسافربری اوکراین که سرنگون شد هم از این نوع بود. با این حال طی روزهای گذشته مقام‌های ایران اظهارات مختلف و گاهن ضد و نقیضی در مورد روند تحقیقات بیان کردند. حسن رضایی‌فر مدیر کل بررسی سوانح سازمان هواپیمایی ایران که ابتدا گفته بود جعبه‌های سیاه به اوکراین ارسال می‌شود، کمی بعد حرف خود را تکذیب کرد و گفت برنامه‌ای برای ارسال جعبه‌های سیاه به کشور دوم ندارند. همزمان محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی ایران که به اوکراین سفر کرده بود روز چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران از دیدار خود با وزرای خارجه و حمل و نقل اوکراین خبر داد بدون اینکه جزئیات بیشتری بیان کند. او با تأکید بر اینکه مسئول بررسی این سانحه سازمان هواپیمایی ایران است وعده داد که نتایج تحقیقات به طور شفاف اعلام شود. پافشاری این مقام‌های مسئول برای انجام تحقیقات در ایران در حالی است که فناوری لازم برای بازخوانی اطلاعات جعبه سیاه هواپیما در ایران وجود ندارد و سازمان هواپیمایی کشوری از فرانسه و آمریکا خواسته که تجهیزات لازم را در اختیار ایران قرار دهند، درخواستی که هنوز فرانسه و آمریکا به آن پاسخی ندادند. با تمام اینها کانادا و اوکراین همچنان خواستار ارسال جعبه سیاه به کشوری دیگرند. جاستین ترودو نخست وزیر کانادا روز سه‌شنبه بار دیگر از ایران خواست جعبه های سیاه هواپیما به فرانسه ارسال شود. اما مقام های ایران به موضع گیری های نخست وزیر کانادا در این زمینه معترضند. عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران از کانادا به خاطر پیگیری مصرانه درباره قربانیان ایرانی دارای تابعیت کانادا انتقاد کرده و گفته است افرادی که از دست رفتند ایرانی بودند. پرواز 752 هواپیمای اوکراینی از تهران به مقصد کیف 18 دی ماه توسط سپاه پاسداران هدف قرار گرفت و سرنگون شد. در این حادثه همه 176 سرنشین این هواپیما کشته شدند که 146 نفرشان ایرانی بودند و برخی از آنان دارای تابعیت کانادا. سایر سرنشینان هم اتباعی از اوکراین، سوئد، بریتانیا و افغانستان بودند. کشورهایی که مانند کانادا خواستار اجرای عدالتند و پرداخت غرامت به خانواده‌های قربانیان.
19:09 دقیقه است. گزارش همکارم مهتاب وحیدی راد رو میشنیدید. حسین معینی، خلبان هواپیمایی اوکراین، دو روز پیش از سرنگون شدن پرواز 752 همان هواپیما رو در مسیر کیف میلان به پرواز درآورده بود. آقای معینی در گفتگو با رادیو فردا از اهمیت باز شدن جعبه سیاه و تحلیل اطلاعات داخل اون میگه.
ممکنه این پروسه طولانی انجام بشه، بهش فناوری بدن و فقط فناوری دادن نیست که باید تکنسیانسان که این برنامه ها رو استفاده بکنن اونا آموزش دیده بشن و ممکنه یه پروسه طولانی بشه فناوری رو به این کشوری داد، ابزاراش رو بهش داد که اونا این کار انجام بدن. اما خب اینجا سوال اصلی که ایجاد میشه اینه که دلیل این که حالا حتما باید توی ایران این اطلاعات بازیافشه چیه؟ خب ما میتونیم اطلاعات رو بدیم به کشور فرانسه، اونا در طول چند روز تمام اطلاعات رو در بیارن. شما دنبال حقیقتی، یعنی تمام کسی که دنبال حقیقت هستن خب میتونن، فرق نمیکنه چه کشوری باشه، چون یه سری اطلاعات توی این جعبه سیاه هست که همه میخوان به این اطلاعات دست پیدا کنن، حالا چه ایران، چه اوکراین، چه فرانسه، چه کانادا. همه اون اطلاعات داخل اون جعبه سیاه اهمیت داره. معمولا هم حالا اگر مثلا به فرانسه هم بدن یه سری از ایران میتونم بیان، یه سری از اوکراین، یه سری از کانادا که بیان اطلاعات رو با هم دیگه ببینن و تمام اطلاعات رو دست پیدا کنن. این برای یعنی هوانوردی مهمه که اطلاعاتی که تو اونجا هست سازمان هواپیمایی چی هست، وگرنه اینکه چه شخصی اینو بازیافت کنه. اگه داشتن توی ایران این مسئله رو خب میتونن استفاده کنن، تا الان اطلاعات رو به همه داده بودن. اما اگه ندارن خب سوال اینجاست که چرا خب نمیدن. این شخص
دقیقاً آقای معینی، سوال منم هم همینه که این چه اطلاعاتی میتونه در یک جعبه سیاه باشه که برای ایران انقدر مهمه که خودش این جعبه رو باز کنه و اطلاعاتش رو تجزیه کنه.
کلا توی اطلاعات توی این دوتا جعبه سیاه و فویس رکوردری که توی هاتون هست، وست رکورده که تمام مکالمات بین خلبان ها ضبط شده، یعنی هر چیزی که ما گفته باشیم خلبان ها توی کابین از موقع پرواز تا اون لحظه که اون اتفاق افتاده تمام این ضبط شده. وویس رکوردر هم اون تمام اطلاعات پرواز تا لحظه آخر، یعنی چه اتفاقی با هاتون افتاده، داشته اوج میگرفته، چه مسیری میرفته، موتورها در چه حالتی بودن، مثلا سیستم‌های الکترونیک در چه حالتی بودن، رولی که هواپیما در چه حالتی بوده، تمام اطلاعات هزاران پارامتر مختلف از هواپیما اونجا سیف شده و توی این جعبه سیاه هست. خیلی وقتا توی خیلی سوانه یه سری این جعبه سیاه یه سری اطلاعات به ما میده که حل مشکل، یعنی حل اون معضلی که هست و یافتن دلیل سقوط میانجامه. اما خب حالا اینجا اعتراف شده کلا که هواپیما با موشک خورده، یعنی یه چیزیه که دیگه همان پذیرفتن که هواپیما رو با موشک زمین به هوا زدن. حالا چه دلیلی داره که اینا نمیخوان جعبه سیاه رو بدن؟ این خودش باعث شده که یه سری گمان زمینی های دیگه ایجاد بشه که من نمیخوام نمود اون رو صحبت کنم، اما خب یه سری، یعنی باعث عدم شفافیت میشه، همیشه شفافیت نیست، باعث میشه یه سری گمان زمینی های دیگه هم ایجاد بشه تو آخر ما کرد، دلایل دیگه هم بوده و چیزایی هست که ما نمیدیم.
این مسئله جعبه سیاه مسئله مهمی است و مسئله کلیدی است. فکر میکنید که در نهایت آیا ایران مجبور بشه که این جعبه سیاه رو مثلا به فرانسه بفرسته؟
اون بحث جنبه بیشتر سیاسی قضیه است. من زیاد اطلاع ندارم، چون تا همین الانش هم که این جعبه سیاه خود ندادن بیشتر بحث تخصصی و هوانوردی نبوده، چون که بحث در هوانوردی این که ما بیان اطلاعات با هم دیگه به اشتراک بذاریم یه چیز خیلی ساده ایه، چون که همه دارن پرواز میکنن، همه کشورها دارن پرواز میکنن، همه ایرلندها دارن پرواز میکنن، همه میخوان که هوانوردی رو امن‌تر بکنن. تا الان هم داده نشده، این یه بحث بیشتر سیاسیه و حالا چرا به چه دلیل سیاسی ندادن و چه دلیل سیاسی حالا پشتش باشه که بدن یا ندن، حالا تحریمی بشه، اعتراضی بشه، حالا هر دلیلی که هر اتفاقی بیفته، اونها شما واقعا نمیتونن بهتون تضمین کنن.
شما با این شرکت هواپیمایی کار میکنید که یک هواپیماش سرنگون شده در آسمان ایران و حال پرواز هم نمیکنه به تهران. کلن فضای خلبانان این شرکت هواپیمایی اوکراین هم اکنون چگونه است؟
این واقعا بهت میگم خیلی سخت بود و تا همین امروزش هم تا همین الانش هم ما توی بریفینگ فرودگاهمون قاب عکس تمام این بچه ها رو گذاشتیم، شم هست اونجا، دائم هر روز گل میارن و شما هر روز که میریم به بریفینگ فرودگاه میرین یه ده واقعا نشستن زور زدن به عکس این بچه ها و واقعا همه رو متاثر کرد، چون که ما دائم مسیر پروازی تهران و خیلی از همین بچه ها می رفتیم. ما اینجا نیست که مثلا یه خاصی فقط برم به تهران یا یه خاصی برم به کشور دیگه، ما دائم تغییر میکنیم. جای این افراد میتونست من باشم، کسی دیگه ای باشه و تمام بچه‌هایی که توی ایران کار میکنن باشن. برای همه این خیلی باعث تأثیر شده، چون که هر کسی دو جای اینا باشه و هیچ کی هم نمیفهمه دلیلی که اتفاق افتاده چی بود. تصوری که واقعا هواپیما رو با موشک ضد هوایی بزنه، اصلا چون احساس میکنه این حالت عدم امنیت ایجاد میکنه واسمون، یعنی مثلا بریم هر فرودگاهی مثلا بساس با موشک ضد هوایی ما رو بزنن، یعنی اصلا چجوری بگم خیلی غیر قابل باور. اصلا همه سوال میکنن چرا. یه چیز خیلی واقعا واسمون متاثر کننده است. اگر نقص فنی بوده چیز دیگه بود، ما حالا واسمون قابل فهمتر بود تا اینکه با موشک ضد هوایی ما رو بزنن. یعنی خیلی واسه همه واقعا باعث تأثیر شد و همه ناراحتن. همین الانش هم من هر روز که میرم پرواز میبینم این جبه خیلی سنگین رو که بین بچه های خمان آزیم هست.
صدای حسین معینی رو میشنیدید از خلبانان هواپیمایی اوکراین در کیف. شما درباره اونچه که شنیدید چه فکر میکنید؟ با ما تماس بگیرید، نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید.
با سلام، یکی از این نماینده ها شنیدم توی خبرها که 3 میلیون دلار بس کرده برای کشتن ترامپ. آقای پاچه‌خوار، آقایی که داره چیز پاچه‌خواری میکنه، لطفا اون 3 میلیون دلار رو برو خرج سیرزده های بدبخت بکن که تو آب دارن بچه ها دارن میمیرن و دست دست دارن زیر آب میرن.
علی خامنه ای با این سخنرانی اخیرش نشون داد که واقعا تو توهمات زندگی میکنه و هرچی بیشتر از مردم فاصله گرفت.
این که خیلی از مردم به تشییع جنازه سلیمانی رفتن جای هیچ انکاری نداره، یعنی شما نمیتونید اینو بگید نه نبوده. این نیروهای سپاه پاسداران هستن که تحت نام دفاع از حرم یا هرچی که هست میرن سوریه و عراق و اینها میجنگن. وقتی که میگه اونها جونشون رو میدن، خب یه واقعیتی گفته، چون اونها دارن جونشون رو میدن. یه حرف درستیه.
در نماز جمعه چیزی که ما فهمیدیم از چهره آقای خامنه‌ای، این آقای خامنه‌ای اون آقای خامنه‌ای قبلی نبود که با صلابت صحبت میکرد، هنوز در شوک از دست دادن قاسم سلیمانیشه. چرا؟ تنها کسی که مجری اوامر ایشون بود همین آقای سلیمانی بود که بدون چون و چرا کاراشو انجام میداد.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
سازمان گزارشگران بدون مرز امروز نامه سرگشاده را خطاب به رهبران 7 کشور منتشر کرد: فرانسه، بریتانیا، آلمان، جمهوری چک، هلند، سوئد و آمریکا. موضوع نامه تهدید روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها در خارج از ایران. در این نامه به موارد متعدد تهدید روزنامه‌نگاران ایرانی اشاره شده، از جمله یک مورد که خبرنگاری در فرانسه که نخواست نامش فاش بشه به سازمان گزارشگران بدون مرز گفته پیام‌هایی رو با مظنون‌هایی دریافت می‌کنه، از جمله این: وقتی تو را سر بریدیم فیلم میگیریم و در صفحه‌ات منتشر میکنیم. رضا معینی از سازمان گزارشگران بدون مرز به ما میگوید در 3 ماه گذشته از بیش از 400 روزنامه‌نگار ایرانی در خارج از کشور 200 تن با شکلی از تهدید روبرو شدند.
واقعیت این است که آنچه که جمهوری اسلامی از آن شکست برده اطلاع رسانی و در عرصه اطلاع رسانی باید تأکید کنیم که طی دست کم 10 سال گذشته واکنش هایی که جمهوری اسلامی به خروج تعداد زیادی از روزنامه نگاران و شاغل شدن اینها در رسانه های مستقل یا شبکه های خبری بین المللی واکنش عادی نیست. دست کم همزمان با این شبکه های اجتماعی و به ویژه ممنوعیت هایی که در درون برای روزنامه نگاران بودن، این من داخل پرانتز میتونم بگم که این واکنش جمهوری اسلامی طبیعیه، اما از سوی دیگر بر موارد تازه‌ای استواره. تهدیدهای این گونه بوده، قبلا با نامه میفرستادن ولی برای تعداد خیلی کمی. این حضور گسترده و گسترده رسانه ها و جایگزین شدن این خبرها و این خبررسانی ها به جای روزنامه های سانسور شده، به جای مطبوعات سانسور شده در ایران و رسانه های تحت کنترل و مهار نظام جمهوری اسلام.
آقای معینی، گفتید داخل پرانتز میگین، اما برای من سوال پیش اومد، از میشه باز بکنید این موضوعی که چرا واکنش طبیعیه؟
واکنش طبیعی برای اینه که مسئله اطلاع رسانی مسئله اساسیه. از یک سو جمهوری اسلامی کوشش میکنه که همه دریچه ها رو ببنده، تمام اطلاعات به مردم داده میشه، یعنی حق دانستن مردم رو کنترل کنه، بر مبنای آن اطلاعاتی رو که میده همراه با فریب خبر، همراه با دستکاری کردن وقایع و حقایقی که وجود داره. در همین مورد هواپیما ما اگر بخوایم دقت کنیم یا بیشتر ببینیم، واقعیت اینه که کشورهای دیگه اقدام کردن، ولی در درجه نخست روزنامه نگاران ایرانی در خارج از کشور بودن که در شبکه های اجتماعی تونستن این مسئله رو طرح کنن، در حالی که به گفته خود همکارانشون در ایران تحت فشار بودن و یا بر مبنای غلط اعتماد به دستگاه حکومتی، یعنی همان فریب خبرسازی، همان دستکاری کردن حقایق و وقایع، فریب خوردن و نتونستن وظیفه‌شون رو انجام بدن. بنابراین انتشار خبرها یک واقعیتیه که جمهوری اسلامی رو نگران میکنه. داخل پرانتز باز هم میگویم طبیعیه که به این صورت واکنش نشان بده، چون همان گونه که در این بیانیه و در نامه‌ای که برای مسئولین این کشورها نوشته‌ایم، واقعیت این است که جمهوری اسلامی میخواهد که سرچشمه های اطلاع رسانی آزاد مستقل رو که میلیون ها ایرانی از اون استفاده میکنن، مثل رادیو شما، مثل دیگر رسانه هایی که اخبار و وقایع رو در اختیار مردم میذارن، این سرچشمه ها رو میخواد بخشکاند. بنابراین دست به تهدید، دست به حملات سایبری و دست به گروگانگیری در ایران از خانواده های این روزنامه نگاران.
وضعیتی که باهاش مواجه هستیم وضعیتی است که روزنامه نگار ایرانی نه تنها داخل مرزهای ایران اما بیرون از مرزهای ایران هم به نظر میاد که امنیت نداره و امنیت جانی و روانی نداره. وظیفه جامعه بین المللی در قبال چنین موقعیتی چیست؟
در چارچوب حقوق بین المللی مجموعه این روزنامه نگاران در مرزهای این کشورها هستند. این کشورها کشورهای قانونمدار و قانونمندی هستند. بر مبنای آن قانونها ما تأکید داریم که باید اقدام بشه. برای آن اما خود روزنامه نگاران هم باید اقدام کنند. من فکر میکنم که اینی که توصیه بشه که به سازمان ملل یا دیگران مراجعه کنیم بسیار امر خوبیه. ما نزدیک 15 سال داریم این کارو میکنیم، به شورای حقوق بشر، به کمیسر عالی حقوق بشر، به گزارشگران ویژه حقوق بشر، به کمیته حقوق بشر مراجعه کردیم، بدون شک اقدامهایی انجام دادند. ولی در این عرصه و به همین دلیل هم ما از روزنامه نگاران خواستیم که پس از هر تهدید باید به نزد سامانه‌های قضایی، پلیس برن شکایت کنند. و همچنین از مسئولین رسانه‌ها هم خواستیم که از این اقدام خبرنگارها حمایت کنند. اگر شکایتی نباشه، تهدیدی وجود نداره. من میتونم اینو در بیانیه، در نامه‌ای که نوشتیم منتشر کنم و بگویم هست. واقعیتم این است. اما برای اقدام قضایی، همون چیزی که ما گفتیم، پیگیری قضایی یا پیگرد قضایی تهدید کنندگان و دولت‌هایی که پشت اون هستن، مسئولینی که پشت اون هستن، باید خبرنگاران خود اقدام کنن، شکایت کنن و در این عرصه است که این کشورها باید از اقدام خبرنگارها در چارچوب همان قوانین و تعهدات بین‌المللیشون حمایت کنن.
رضا مویدین بوده از سازمان گزارشگران بدون مرز. اما شماری از سینماگران ایران امروز بیانیه ای تک جمله ای را با امضای 139 سینماگر هنرمند در صفحه شخصی خود در اینستاگرام منتشر کرده و نوشتند ما به جشنواره فجر نمی رویم. جعفر پناهی، تهمینه میلانی، محمد رسولوف، علی مصفا، محمد علی سجادی، فریدون شهبازیان، حمید فرخ‌نژاد و مرضیه وفامهر از جمله امضا کنندگان این بیانیه هستند. امیر پوریا، منتقد و نویسنده سینمایی، درباره انتشار این بیانیه تازه پس از واکنش‌های گسترده رسانه‌ها و چهره‌های نزدیک به حکومت جمهوری اسلامی ایران و انتشار اخبار از انجام اقدامات امنیتی علیه هنرمندان انصراف داده چنین می‌گوید:
لزوما نمیشه گفت که موضع پیشین از جانب تک تک این افراد اعلام شده بوده، ولی شاید در ذهنیتشون وجود داشته یا در واقع تایید و حمایتی که نسبت به سینماگرانی که آشکارا تحریم جشنواره فجر رو اعلام کرده بودن ابراز میکردن، یا حالا در شکل شفاهی و محافل خصوصی یا در جلسات صنفی یا گهگاه در بازتاب و بازنشر تصمیم‌های تحریمی سینماگران دیگر، مثلا برخی از همین اعضای تازه امضا کرده پست اعتراضی و تحریمی سینماگر دیگری رو که توی اینستاگرامش گذاشته بود به شکل استوری منتقل کرده بودن، بازنشر کرده بودن. در نتیجه اینها رو شاید میشود گفت که مکس روی همون موضع قبلی، اما در خیلی از موارد این واقعا اولین اعلام موضع. واقعیتش اینه که در اقل ماجرا، حتی اگر در مورد این همه افراد برخوردهای امنیتی صورت نگیره که امیدواریم نگیره، ولی حداقل ماجرا مشکلاتی است که در خود فضای سینمایی و فرهنگی، مجوزها، امکانات، شرایط تولید فیلم بعدی، کارهای بعدیشون پیدا خواهند کرد. و تصورم اینه که یه مقداری ماجرا برمیگردد به اون چیزی که خانم بنی اعتماد یه بار رو در یک جمعی در خانه سینما بودیم، یادمه که با آقای فرمان‌آرا گفت که میگفت که ماها که فقط در فاصله بین دولت‌ها گاهی یه دونه تک فیلمی میتونیم بسازیم، یعنی مجوزی داده میشه که به دلیل اینکه یه دولت جدیدی میخواد اعلام دموکراسی بکنه و دم از آزادی بیان گسترده بزنه، گسترده تر از ادعایی که دولت قبل از خودش هم قطعا داشته، به ما یه مجوزی میدن که ما یک فیلمی میتونیم بسازیم. در واقع یه مقداری به نظرم این ذهنیت برای این سینماگران و فعالان که برخی بچه‌هایی که در تئاتر هم همزمان فعال هستن توی این لیست حضور دارن وجود داره. در ماهیت میشود گفت که پیه این نوع برخوردها رو به خود مالیدن و یه مقداری با پذیرشش رفتن جلو.
امیر پوریا، منتقد سینمایی، بود که با رادیو فردا گفتگو میکرد. اما مسیح علی نژاد روز گذشته با حضور در یک پنل مربوط به حقوق بشر در ایران در حاشیه نشست داووس در سوئیس از وضعیت حقوق بشر در ایران، سرکوب اعتراض‌ها و ادامه بازداشت‌ها انتقاد کرد. در همین حال خبرها از ایران حاکی از ادامه احضار و بازداشت دانشجویان، فعالان مدنی و برخی هنرمندان است. جزئیات بیشتر را از مهتاب وحیدی راد بشنوید.
کریستالینا جورجیووا، رئیس صندوق بین المللی پول، و مسیح علی نژاد، روزنامه‌نگار، روز سه‌شنبه در یک نشست جانبی مربوط به زنان و حقوق بشر در ایران در حاشیه نشست داووس در سوئیس شرکت کردند. مسیح علی نژاد پیشتر به رادیو فردا گفته بود که در این نشست از اعتراض‌های اخیر در ایران، تعداد کشته‌ها و وضعیت بازداشت شدگان خواهد گفت و تأکید خواهد کرد که جامعه جهانی باید مقام‌های جمهوری اسلامی را در این باره پاسخگو نگه دارد. با گذشت بیش از دو ماه از اعتراض‌های آبان ماه در ایران، مقام‌های جمهوری اسلامی هنوز تعداد کشته‌ها و بازداشت شدگان این اعتراض‌ها را اعلام نکردند، در حالی که آمارهای متفاوت از 300 تا 1500 کشته و 7000 بازداشتی در جریان سرکوب اعتراض‌های آبان ماه منتشر شد. و چند هفته بعد سرنگونی هواپیمای اوکراینی توسط موشک سپاه پاسداران هم به برگزاری تجمعاتی اعتراضی در دانشگاه‌ها و شهرهای مختلف ایران منجر شد که در این اعتراض‌ها هم ده‌ها تن دیگر بازداشت شدند. برخی از این بازداشت شدگان دانشجو بودند که تعدادی از آنان با تعهد، کفالت یا وثیقه آزاد شدند، اما برخی هنوز در بازداشتند، از جمله مسلم سلیمانی، ارشد اتابک و زانیار احمدپور، سه دانشجوی دانشگاه کردستان. همزمان خبرها از ایران حاکی از احضار یا بازداشت هنرمندان است. افرادی مانند علی فرمانی، صدا بردار ساکن شیراز و مسعود حکم‌آبادی، تهیه کننده تئاتر در مشهد که حدود یک هفته پیش بازداشت شدند و نوید میهندوست، کارگردان هم از یک ماه و نیم پیش به علتی نامعلوم در بند 209 اوین زندانی است. ترانه علی دوستی، بازیگر سینما هم که روز سه‌شنبه به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شده بود، هم‌اکنون به قید کفالت آزاد است. این بازیگر سرشناس سینمای ایران چندی پیش در پیامی که در اینستاگرام منتشر کرده بود از جشنواره فیلم فجر به عنوان پروپاگاندای غیر سینمایی و دولتی نام برده و گفته بود که در این جشنواره شرکت نمی کند. به جز ترانه علی دوستی، تعداد دیگری از سینماگران ایران هم در اقدامی اعتراضی نسبت به سرنگونی هواپیمای اوکراینی و همدردی با مردم و خانواده قربانیان از حضور در جشنواره فجر امسال انصراف دادند. در همین رابطه شماری از سینماگران روز چهارشنبه بیانیه ای تک جمله‌ای با امضای 139 سینماگر و هنرمند را در صفحه‌های شخصی خود در اینستاگرام منتشر کردند و نوشتند ما به جشنواره فجر نمی‌رویم. پای این بیانیه اسامی تعدادی از هنرمندان سرشناس هم دیده می شود. از جمله تهمینه میلانی، جعفر پناهی، محمد رسولوف، حمید فرخ نژاد، علی مصفا و مرضیه وفامهر.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
نماینده وزارت خارجه آمریکا در امور خلأ سلاح در واکنش به جایزه 3 میلیون دلاری یک نماینده مجلس ایران برای کسی که دونالد ترامپ را به قتل برساند این سخنان را مضحک خواند. احمد حمزه نماینده کهنوج یک روز پیش در نطقی در جلسه علنی مجلس گفت به نیابت از مردم کرمان به هر کس که ترامپ را به قتل برساند 3 میلیون دلار جایزه نقدی می‌دهیم. عجیبی مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر سیاسی در آلمان رو در این باره بشنوید.
در سابقه جمهوری اسلامی ما موارد متعددی داریم در همین حوزه. در مورد خود آقای قاسم سلیمانی همین چند روز پیش 15 دی ماه امسال یه مداح در شبکه سوم سیما همین پیشنهاد کرد، گفت برای قتل ترامپ تا 50 میلیون دلار جایزه جمع‌آوری کنیم. اگه خاطرتون باشه چند سال پیش سر ماجرای آهنگ امام نقی با آقای شاهین نجفی، دوباره مکارم شیرازی، نوری همدانی، جعفر صبحانی مراجع تقلید حکم ارتداد او رو دادن و دوباره جایزه تعیین کردن 200 هزار دلار برای قتل او. ماجرای سلمان رشدی که یقیناً دیگه خاطرتون هست، بهمن 67 آیت الله خمینی علیه یک نویسنده حکم ارتداد داد، بعدن بنیاد 15 خرداد 2,700,000 جایزه گذاشت. چند سال بعد شهریور 91 نماینده ولی فقیه و سرپرست بنیاد 15 خرداد آقای حسن ثانی 500,000 دلار دیگه گذاشت روش. بنابراین بخشی از این ماجرا ناشی از ماهیت ایدئولوژیک به شدت تند و قانون گریز جمهوری اسلامی است، منتها بخش دیگرش ناشی از در واقع بی‌سوادی مقامات جمهوری اسلامی است. فکر نمی‌کنم کسی باور داشته باشه که حرفای نماینده کهنوت جدی جدی بوده، آقای احمد حمزه جدی استراتژی داشته. این ماهیت در واقع بی‌نظم و هیئتی حکومت جمهوری اسلامی است. همچنان که کیهان یهو تیتر میزنه که بحرین باید به ایران بپیونده و موج بزرگی از اعتراض علیه ایران به پا میخیزه، اینجور اظهار نظر هم در تمام چهار دهه گذشته بوده و میلیاردها دلار مردم ایران هزینه دادن بابتش.
اما آقای مهدوی آزاد، این صحبتی که شما مطرح میکنید، میگه که به هر حال کسی هم جدیش نمیگیره، مثلا یک رسانه راستگرا در آمریکا میره صحبت میکنه، با برخی منابع خودش هم صحبت میکنه، از اونها هم واکنش میگیره و واکنشایی هم که میگیره گزارش میده و میگه که ایران در سرتاسر ایالات متحده جاسوسهایی داره و هشدار میده در زمینه این مسئله که از سوی آقای حمزه مطرح میشه. یعنی به هر حال واکنشهاش جدی میشه.
واکنشهاش نه تنها جدی میشه، عرض کردم میلیاردها دلار به اقتصاد ایران، به سرمایه، به منافع ملی ایران خسارت میزنه، حیثیت برباد رفته ما ایرانی ها رو بیشتر نابود میکنه. ببینید بخشیش که من میگم جدی نمیگیره، عرض کردم به عنوان یک ایرانی از منظر یک غربی، یادتون نره که همین چند ماه پیش سال گذشته دیپلمات‌های جمهوری اسلامی در هلند، بلژیک، آلمان، فرانسه، اتریش زیر ضربه بودند، در آقای اسدالله اسدی بازداشت کردن، هنوز در بازداشت در حین برنامه‌ریزی برای انفجار در پاریس. بنابراین این ماهیت هست. منتها این سابقه حرف‌های هردمبیل مقامات جمهوری اسلامی، رجزخوانی‌های علکی مثل اون انتقام‌گیری سختشون، در واقع بخشی از ژنتیک رفتاری مقامات جمهوری اسلامی است که بیشتر و فقط خسارت و هزینه برای مردم ایران در پی داشته.
سوال اینجا این هم مطرح میشه که حالا این نماینده وزارت خارجه آمریکا در امور خلیصه را وقتی مورد سوال قرار گرفته گفته این سخنان مضحک هست، اما واقعا حرف چه کسی رو باید به عنوان موضع تهران اینجا ارزیابی کرد؟ در این موضوع یا در موضوعات مختلف چه کسی رو باید به عنوان مرجع قرار داد و حرف او رو به عنوان خبر دونست؟
اتفاقا همین سوالم خیلی سوال جالبه. ببینید حرفای آقای حمزه اتفاقا یک نمونه جالب، یک نمونه خیلی روشن از نحوه حکومتداری در جمهوری اسلامی است. همه این سوالات هم پدید میاد، یعنی اینکه حرف کی رو باید ما جدی بگیریم. در سیاست داخلی هم همچین هست، در سیاست خارجی هم دولت میاد میگه ما میخوام آشتی بکنیم، سپاه میره بمب میگذاره، یه جای دیگه میگه ما بمب نگذاشتیم، نمیدونم بعدن یه گروه وزارت اطلاعات معلوم میشه رفته بمب گذاشته. در واقع این ساختار، ساختار ملوک و طوایفی هم هست یه جورایی، که در این ساختار ملوک و طوایفی چون خشونت تقدیس میشه، آدم ها به خودشون جسارت میدن که چرس بشه این کارهای بزنند. خود آقای حمزه مخصوصا چون سابقه اصلاح طلبی داره اصلا ریشه ای پشتوانه در قدرت نداره، بنابراین واضح هست. آقای وود از وزارت خارجه آمریکا رابرت وود هم همینو میگه، میگه محمله. واضح هست که او وزنی نداره و موضع تهران نیست، منتها همیشه هر لحظه ممکن هست در بخشی از حکومت دست بشه این کارهای بزنند.
ارزیبی مهدی مهدوی آزاد رو میشنیدید. اما شورای نگهبان صلاحیت بخش بزرگی از کاندیداهای نمایندگی مجلس رو رد کرده. از این میان حدود یک سوم نمایندگانی که هم اکنون در مجلس نشستند صلاحیت خود رو از نظر شورای نگهبان از دست دادند. همکارم مهداد قاسمفر جزئیات بیشتر.
یک ماه مانده به انتخابات مجلس شورای اسلامی، رد صلاحیت گسترده کاندیداهای مجلس سایه‌اش را بر این انتخابات از هم اکنون گسترده است. از 247 نماینده فعلی ثبت نام کرده برای دور بعد 92 تن رد صلاحیت شدند. عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان پیشتر درباره دلایل این رد صلاحیت ها به صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفته بود.
از اون رقم 240 فکر میکنم 4 نفری هستن یا 47 نفری که ثبت نام کردن، ما حدود 90 نفر رو نتونستیم صلاحیتشون رو تایید بکنیم در این مرحله، که خب بیشترش عرض کردم جرم مالی و اقتصادی و سوء استفاده های مالی و اینها بوده که به خودشون هم اعلام شده است.
سخنانی که با واکنش علی لاریجانی رئیس مجلس روبرو شد. آقای لاریجانی در پاسخ به این سخنان کدخدایی گفت برخی گزارش‌ها درباره مسائل اقتصادی نمایندگان به هیچ وجه در حد و اندازه رد صلاحیت نبوده است. آقای لاریجانی در این حال به شورای نگهبان توصیه کرد که
در این بخش که کار داوری بر عهده آنان است، با دقت لازم به این امر توجه نمایند که حقوق افراد نادیده گرفته نشود.
این رد صلاحیت ها بلافاصله واکنش طیف‌های موسوم به اصلاح طلبان درون نظام را هم برانگیخت. اسماعیل گرامی مقدم سخنگوی حزب اعتماد ملی در گفتگو با روزنامه ایران گفت تقریبا بیش از 70 تن از اعضای حزب اعتماد ملی در سراسر کشور ثبت نام کرده بودند که همه آنها بر اساس بندهای 1، 2 و 3 ماده 28 که مربوط به عدم التزام عملی به اسلام، نظام جمهوری اسلامی و اصل ولایت فقیه است، رد صلاحیت شدند. آقای گرامی مقدم تاکید می‌کند که با اغماز می‌توانیم بگوییم که 21 چهره اصلاح طلب در سراسر کشور تایید شدند و نتیجه می‌گیرد که اصلاح طلبان امکان ارائه لیست یا حضور تشکیلاتی در انتخابات را از دست دادند. این دست انتقادات البته از سوی عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان رد شده است.
شورای نگهبان، هیئت‌های مرکزی با خطکش سیاسی نسبت به افراد اظهار نظر نکردند. ما هم واقعا نمی‌دونیم چه وضعیت سیاسی و چه گروهی افراد بیشتری رو دارن در انتخابات یا کمتر دارن. اصلاً نگاه‌های سیاسی مطرح نبوده. ما آنچه که برای اون ملاک بوده مواد قانونی بوده و مستندات پرونده.
با این حال سال روزنامه ایران وابسته به دولت از قول سخنگوی حزب اعتماد ملی می نویسد وقتی از 16,000 ثبت نام کننده 5,000 تن تایید می شوند که اکثریت قریب به اتفاقشان به یک جریان سیاسی منتسبند، چه فضایی برای رقابت و مشارکت باقی می ماند؟ اما فارغ از این فضای درون شورای نگهبان و مجلس و گروه‌های درون نظام، پرسش اینجاست که در شرایط کنونی نظام جمهوری اسلامی دستاورد نمایندگانی که رد صلاحیت شدند چه بود که اگر نمی‌شدند قادر به تأثیرگذاری بر شرایط می‌بودند. قاسم شعله‌سعدی، حقوقدان و نماینده پیشین دو دوره مجلس شورای اسلامی، ساکن تهران:
من می‌خوام اول بگم که خود مجلس خیلی کاری نیست از اساس. حالا شما فرض کنید همش مجلس اصلاح طلب بشه، مثل مجلس ششم. مجلس ششم اکثریت قریب به اتفاقش اصلاح طلب بود، چیکار کردن؟ حتی نتونستن یک لایحه قانون مطبوعات رو در کمیسیون به تصویب برسونن. آقای خامنه‌ای و حکومتی داد اینا از دستور کارم حتی خارج شدن. و اگر شما فرض بکن کل مجلس 290 نفر چه اصلاح طلب باشه، با دانش کار نمیتونه بکن. ببینید در همین بحران اخیر راجع به بنزین مجلس ها حتی جرأت نکردن یه طرح مطرح کنن برای تعدیل قیمت. بعضیاشون تهدید کرده بودن که استعفا میدن، حتی جرأت نکردن استعفا هم بدن.
روز سه‌شنبه اما عباس‌علی کدخدایی بار دیگر در صدا و سیما حاضر شد و سعی کرد بخشای دیگری از دلایل رد صلاحیت نمایندگان فعلی را توضیح دهد. دخالت در امور اجرایی با تهدید نسبت به تعدادی از مدیران دستگاه‌های اجرایی شهرستان استان، لابی کردن و کارچاق کنی در حوزه اقتصادی با شرکت‌ها و نهادهای مختلف، راندخاری و سوء استفاده از موقعیت نمایندگی و خرید چند هکتار از